بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره شناسایی پایه‌گذار مکتب سلفی در میان اهل سنت و بسیاری از اهل سنت از این پایه‌گذار بیزارند. عقاید او را عرضه کردیم. رسیدیم به مسئله زیارت پیغمبر اکرم و سفر به زیارت پیغمبر. اول کسی که در میان مسلمانان این اندیشه را آورد که سفر به زیارت پیغمبر اکرم حرامه، ایشانه. حدیثی را آورده بود که دیروز جوابش را عرض کردیم. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد یا الى ثلاثه، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. الان وارد می شویم به عمل مسلمانان. ببینیم واقعا مسلمانان برای زیارت قبر پیغمبر اکرم سفر می کردن یا نه. بریم همان نخستین قرون که اینها میگن نخستین قرون، در حقیقت نوعی اسمت است. بریم اونجا. عمر بن خطاب بعد از آن که فلسطین را به اصطلاح فتح کرد، کعب الاحبار همراهش بود. کعب الاحبار این مرد مرموزی که اسلام آورد، اما در پوشش همین اسلام نوع عقاید یهود را وارد حدیث اسلامی کرد. به ظاهر مسلمانه، اما در همین پوشش توانست عقاید یهود را که در تورات و عهدین هست وارد حدیث اسلامی کند. شوربختانه بسیاری از محدثان اهل سنت هم، یا مسلمانان به قول مطلق، تحت تأثیر اقوال این مرد قرار گرفتن، ولذا کتاب های تفسیر ما مملو از آرا و عقاید این مرده. حالا صحبت سر همین است. هنگامی که مکه را، هنگامی که فلسطین را فتح کرد، کعب الاحبارم همراهشه، عمر ابن خطاب خلیفه دوم نگد کعب، حدم معیه، با من بیا بریم به مدینه قبر پیغمبر اکرم را زیارت کن. دعوت بکند کعب الاحبار را بیاد مدینه. چرا؟ قبر پیغمبر اکرم را زیارت کند. اگر واقعا سفر برای زیارت قبر پیغمبر اکرم حرامه، و چطور جناب عمر به کعب الاحبار بگد حدوم معی نذهب الى المدینه لنزور قبر نبینا؟ این چه می شود؟ از آن بگذاریم. در تاریخ امویان تا حدی عمر ابن عبدالعزیز آدم منصفیه، نمیگم اهل نجاته، اما آدم منصف. او افرادی را استخدام میکرد، مبلغی میداد، میگفت از طرف من برو مدینه پیغمبر اکرم را زیارت کن. خیلی عجیبه. الان من عبارت را براتون میخوانم، شما عرض کنم خدمتتون که توجه کنید. کان عمر ابن عبدالعزیز یبرد البرید. برید کسی را میگفتن که سفر کنم، مبلغی میداد که از طرف من برو زیارت پیغمبر اکرم، و همه اینها دارای مدرک. چطور میگد سفر برای زیارت پیغمبر اکرم حرامه؟ اون حدیث که اصلا دلالت نداشت. عمل مسلمانان برخلافه. این کار عمر ابن خطاب کعب الاحبار بگد بیا با من مدینه لنزور قبر نبینا. این هم عمر ابن عبدالعزیز یبرد برید مبلغی میداد که از طرف او برود زیارت کنه. حالا یه داستان است که هم در کتب شیعه هست هم در کتب اهل سنت. بلال بعد از پیغمبر اکرم با خلافت بیعت نکرد. از کسانی که تخلف کردن بلال حاضر نشد که برای خلافت اذان بگه. قهرن تهدید شد که حتما مدینه را باید ترک کنی. مدینه را ترک کرد، گفت برم در یه نقطه ای بمانم که ثوابش بیشتر. کجا رفت؟ در روادر مرابط، یعنی نقطه ای که بین اسلام و کفر مرزه. البته در اسلام بابی داریم، باب المرابطه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا مرابطه. رفت در مرز شام، یعنی بین اسلام و کفر، در اونجا مرزبانی کرد. شبی پیغمبر اکرم را در خواب دید بعد از سالیانی. عبارت اینه: اما لک ان تزورنی یا بلال. از خواب بیدار شد حزینن. بعد در بعضی از تعبیر دارد ما هذه الجفوه یا بلال، این بی محبتی چیه در حق ما؟ آمدید شام، ما را زیارت نمی کنی. فهمید که آمد شام در مرز هست، مرز رومیان و اسلام. این باید برود پیغمبر اکرم را زیارت کنه. سفر بست، آمد مدینه که مغرب گذشته یا حال مغربه. آمد عرض کردم وارد مسجد شد، فایزن بالحسن و الحسین در کنارش گفتن یا بلال به حق جد ما امشب اذان صبح یه اذانی بگو. برمیخیزد از شام میاد مدینه برای زیارت پیغمبر اکرم به خاطر خوابی که دیده. حالا خوابش حجت یا غیر حجت کار نداریم، ولی اما عمل صحابی پشترشو بگو حجت است. همه اینها عمل صحابی رو حجت میدارم. ممکن است قولش حجت نباشد، اما میگد عملش چون عادل است خطا نمی کند، اشتباه نمی کند. بس اینا چیه؟ ارز کنم خدمت که مکتب سلفی که در حقیقت روی دیگریست از وهابیت، سکیست درو، یک رویش وهابیت، روی دیگرش سلفیگری. اینها دو هدف دارن. این دو هدف را به ذهن بسپارید، مراقب باشید. ما در پایان عمر هستیم، ما میریم. این شما و این مشهد و این ایران و این اسلام، اینها دو هدف دارن. یک، مقامات انبیا و اولیا را بیارن در حد یک انسان عادی. پیغمبر اکرم که درگذشت تمام شد، اگنن مانند دیگران لا وحی نزل ولا اثر. آوردن مقامات انبیا در حق یک انسان، اینکه ممانعت از زیارت میکنن به خاطر همین که در مکتب اینها انبیا دیگه بعد از مرگ مقامی ندارن. سار و رمیمن فت کرابی، این یکی از اهدافشونه. ولذا در آثار اینها این مسئله دیده میشود. یه مکتبی را به محمد ابن عبدالوهاب نسبت میدهن، ولی من در کتابهای او ندیدم و دیگران نقل کردن که محمد ابن عبدالوهاب مروج این به اصطلاح مکتب ابن تیمیه گفت هذه عصای ینفع و محمد لا ینفع. میگد حتی پیغمبر اکرم بعد از مرگ کمتر از این عصا، این عصا ینفع تکیه میکنم، اما نعوذ بالله پیغمبر اکرم لا ینفع، لا ینفع. احیاء عند ربهم یرزقون لا ینفع. اگری دوم به ذهن بسپارید، مراقب باشید، تمام آثار اسلامی را میخوان از بین ببرن. هیچ اثر اسلامی در محیط نباشد. الان شما نگاه کنید، من مکه مشرف شده بودم سال 35، قریب 50 سال قبل عرض کردم. آثار فراوانی بود، حتی خانه مزیف پیغمبر اکرم، مهماندار پیغمبر اکرم موجود داشت، خانه های حسن و حسین بود، مدرسه امام صادق بود، حتی قبر پدر پیغمبر اکرم در یه نقطه بود. تمام آثار را از بین بردن، نمونده فقط الا قبر پیغمبر اکرم، یکی هم مولد النبی که به صورت یک مکتبه هست. تمام آثار از بین ببرم. پشت اینها عوامل دیگری هست، میخواد در حقیقت از اسلام خبری نماند. بعد از 1000 سال اصل وجود اسلام، وجود پیغمبر اکرم زیر سوال برود. بگن از کجا معلوم رسولی به نام پیغمبر اسلام بوده؟ آثار از بین برود، مسئله میشود اسطوره و در حقیقت داستان. الان اگر جناب عالی غرب بروید، در قسمتی از غرب اصولا اسلام که هیچ، مسیحیت را ترک کردن، شدن سکولار. چرا؟ میگن ما از مسیح خبری نداریم. مسیح قبری دارد؟ نه. مادرش قبری دارد؟ نه. کتاب معین دارد؟ نه. 24 انجیله. قبر حواریونش کجاست؟ روشن نیست. بگن لعل حضرت مسیح سلام الله علیه مانند لیلی مجنون بوده. همینطور که داستان لیلی مجنون ساختگیه، یه احتمال ساختگی میدهیم، لعل این هم ساختگی بوده. آثار از بین بردن، پیروانش در حال شک و تردید. اگر این آثار از بین ببرن، امروز نه، اما فردا و پس فردا اصل دین حالت اسطوره و افسانه به خود میگیرد. بنابراین مراقب باشید، هم میخوان مقامات انبیا را بیارن پایین و هم میخوان آثار از بین ببرن. یه قرآنی فقط بماند و الان اگر قبر پیغمبر اکرم را حفظ کرده اند، ترس مسلمانانه. اگر این ترس هم از بین برود، دشمنان خارجی به اونها اطمینان بدهن خبری نیست، شبانه هم لا سمح الله کار اون را هم یک سره می کنن. این از آثار این سلفیت که در حقیقت وهابیت واقعی است. از این مسئله گذشته، کدوم مسئله؟ از سفر الى زیارت قبر نبی اکرم. و اما خود زیارت چطور؟ اونها اصل زیارت را هم منکرن. به یک زیارت قائلن، به یک زیارت منکرن. زیارتی که قبول دارن همون مثل نماز میت. چطور در نماز میت ما بگیم اللهم اغفر لهذا المیت؟ اونها همینقدر معتقدن که انسان عبور که می کند به پیغمبر اکرم یه همچی جنبه ای را بگد، خدایا اینهایی که مدفونن اینها را ببخش و بیامرز و برس سراغ کارش. همین مقدار، همون زیارتی که در نماز میت نسبت به میت هست همون. و اما این زیارتی که ما رحل به بندی با بریم در انجا مستقر بشویم، در کنار قبرش زیارت نامه بخوانیم، دو رکعت نماز بخوانیم، ثوابش را هدیه کنیم، متوسل بشویم، همه اینها را منکرن. حالا ما ببینیم آیا روایات اهل سنت در اینجا چقدر با ما هماهنگ. در اینجا البته نمیشود همه صور زیارت را آورد. من از میان روایاتی که تا تقریبا همه نقل کرده ان، اینها را انتخاب بکنم خدمتتون میخونم ببینید چگونه هست. این روایاتی که در حقیقت همه نقل کرده ان در باره زیارت پیغمبر اکرم، در اینجا در حدود 19 روایت من نقل کردم. البته فقط یک دوتا را میخونیم، بعدن در بارش بحث میکنیم. حدیث اول که در حقیقت معتبرترین حدیث است در میان اینها این است: من زار قبری وجبت له شفاعتی. البته معلوم است که تنها زیارت کافی نیست، انما یتقبل الله من المتقین. اگر بگن مثلا نماز شب را بخوانید وجبت له الجنه، با سایر شرایط تمام اعمال مستحب در صورتی دارای اثر است که بقیه شرایط هم ذمیمه باشد، و الا عاق والدین باشد، مدمن الخمر باشد، ستمگر و آدم کش باشد، مسببن در باره اونها مؤثر نیست. این روایت را ببینید کیا نقل کردن از علمای اهل سنت در قرون قبلی. ابن ابی الدنیا بزرگترین محدث، متوفای 281. دو، ابوالحسن علی ابن عمر الدار قطنی، متوفای 385. ابو بکر بیهقی، متوفای 458. قاضی عیاض مالکی، متوفای 544. ابن اساکر، متوفای 571. ابن الجوزی، متوفای 597. من همین مقدار اینها را آوردم، ولی بیش از اینه. خدا رحمت کند علامه امینی رضوان الله علیه، عرض کنم کسانی که این روایات را نقل کردن به 42 نفر رسونده. البته مکتبی که در اختیار ایشان بود در اختیار من نبود، اونه که در اختیار من آوردم، ولی ایشان چون مکتبات خیلی عظیمی در اختیارش بود به 42 نفر عالم رسونده است. انصافاً عاشق اهل بیت بود، عشقش فقط برای اهل بیت بود، نه برای اینکه از اهل بیت حاجتی بخواهد. عاشق بود برای اهل بیت لأجلهم. یه نفر به من نقل کرد، برای من نقل کرد که مرحوم علامه امینی آمده با زیارت مشهد. میگد من از او پرسیدم شما چه هدیه ای به امام هشتم آورده ای؟ چه هدیه ای؟ فکر کرد، که من هدیه ام نسبت به این امام این است که در این چند روز 1000 رکعت نماز خوندم، ثوابش را هدیه کردم به سامن الحجر. در حقیقت که مردی بود سر تا با ولایی به 42 نفر این روایت را رسونده. تنها این روایت نیست، روایات دیگری هم هست که در اینجا به عنوان فهرست عرض بکنم. من زار قبری حلت له شفاعتی، من جاءنی زائرا لا تحمله حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. حدیث 4، من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زار فی حیاتی، من حج البیت فلم یزرنی فقط کفانی. و این بیشتر روایت فقط کفانی. ولذا سبکی یکی از علمای معاصر با ابن تیمیه است، بزرگترین ردنویس بر ابن تیمیه جناب سبکی است. او میگد بر این که چطور میگید حرامه در این 7 قرن نوع مسلمانان که حج می روند مسیرشون را طوری قرار بدهند که یا در رفتن به زیارت پیغمبر موفق بشوند یا در برگشتن. میگد این سیره ایست در میان مسلمانان در این 14 قرن. شما چطور میگید جایز نیست؟ آیا اجماع در 1 قرن حجت نیست؟ به جای 1 قرن 7 قرن داریم. میگد نگاه کنید، مثلا از افریقا، از مصر، از حبشه، از نقاط شرق، از ناحیه چین و غیر چین، همه که میان کوشش میکنن مسیر اینها یا موقع رفتن مدینه باشد یا برگشتن مدینه باشد. آیا با وجود این سیره شما میگید بر اینکه زیارت حضرت حرامه یا زیارت حضرت جایز نیست، یا میگید سفر برای زیارت حرامه؟ این سیره مسلمینه. اصولاً از نظر علمای اهل سنت اجماع در 1 قرن حجته. به جای 1 قرن ما 7 قرن داریم. همه مسلمانان میان عرض کردم برای زیارت قبر پیغمبر اکرم، میگد نه، اونها میان برای زیارت مسجد پیغمبر اکرم. چقدر مقایسه میکنه؟ شما ببینید الان با این همه تبلیغات گسترده‌ای که سعودی ها در نشر وهابیت انجام میدهند، برید تمام مسلمانانی که از مصر، از مغرب، مراکش، تونس یا قسمت‌های شرقی میان به مدینه، بپرسه برای چی؟ میگه زیارت مسجد، میگه ده زیارت قبر پیغمبر اکرم. و لذا گروه گروه تمام طوائف گرداگرد قبر پیغمبر اکرم میستند و زیارت نامه های مفصلی دارن. به قدری زیارت نامه های مفصل دارن که در کتاب های ما اون زیارت ها نیست. زیارت قبر پیغمبر اکرم در کتاب های ما هست، ولی ماد اونها مفصل تر و گسترده تر است. آیا با این وضع بگید که سفر بر زیارت پیغمبر اکرم یا سفر برای زیارت قبل پیغمبر اکرم جایز نیست؟ حالا این روایات رو میذاریم کنار. بسیار خوب، شما که به این روایاتی که من کمی از اونها رو خوندم فعلا عنایت نداریم، بریم سراغ آیه مبارکه ببینیم از آیه مبارکه چیزی استفاده میکنیم یا نه. زیارت پیغمبر اکرم از طریق آیه قرآن مجید میفرماید ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. مسلما این آیه در زمان خود پیغمبر اکرم جای بحث نیست. در زمان خود پیغمبر اکرم جای بحث نیست. این نمر کلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم. آیا این آیه میتوند برای ما شاهد باشد؟ قاطبه علمای اهل سنت با این آیه استدلال میکنند که بعد از وفات پیغمبر اکرم جا دارد ما در محضر پیغمبر و بگیم در حق ما استغفار کن. چرا؟ لأن النبی حی. مضمون آیه ممکن راجع به حیات پیغمبر اکرم باشد. ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بگن یا رسول الله استغفر لنا. این مسلما ظاهر آیه دوران حیاته، اما ملاک اعم از ظاهره، ملاک اعم از حیاته. چرا؟ الشهداء احیا و نبی الشهداء حی به طریق اولا. جایی که شهداء همشون احیا باشن، آیا نبی شهداء احیا نیست؟ حیات شهداء یک نعمتیست از جانب خدا. خداوند بندان به شهدا یک چنین نعمتی ارزانی داشته. شما فکر نکنید ولا تحسبند الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. این یک نعمتی است که خدا به شهدا داده. آیا این نعمت را به شهدا داده؟ به پیغمبر اکرم نداده. تلک اذن قسمتون ویزا. این بسیار یک نوع بدگمانی و بدفکری و بداندیشی در حق پیغمبر اکرمه. فاذا کان احیاء ما بریم محضرش بگیم یا رسول الله استغفر لنا ذنوبنا. پس آیا خودش میتوند حجت بر زیارت پیغمبر اکرم باشد و بریم در محضر پیغمبر اکرم بگیم استغفر لنا؟ بنابراین امر مسلمین در کنار قبر پیغمبر اکرم این همین آیه است که در اینجا وارد شده است. و من عجیب الامر مسلمانان بعد از رحلت پیغمبر اکرم همشان نسبت به این مسئله یکسان بودن. بعد از رحلت پیغمبر اکرم کنار قبر پیغمبر اکرم می ایستادن، زیارت می کردن، استغفار می کردن و به رسول خدا متوسل می شدن. یه داستانی هست که اون را من براتون نقل کنم که این داستان می رساند که مردم نسبت به رسول خدا چه کاری را انجام می دادن. ملاحظه بفرمایید. ذکر ابن عساکر فی تاریخه. ابن عساکر متوفای 571 مردی سرآمد روزگار در تاریخ و حدیث. خدا رحمت کند مرحوم امینی می گفت من نمی دارم خدا به ابن عساکر چه مزدی خواهد داد که بسیار از تاریخ را و روایات را ضبط کرده که اگر او ضبط نکرده بود از دست می رفت. او در تاریخش دارد هکذا ابن الجوزی در مسیر الغرام دارد که مردی بعد از وفات پیغمبر اکرم عرض کنم وارد حرم شد. یعنی محمد ابن هلال نقل می کند که من عرض کردم وارد حرم شدم ناگهان فجاء اعرابیون. اعرابی به کی میگن؟ به بیابان نشین. اعرابی بیابان نشین. ایرانی هم اگر بیابان نشین باشد بهش میگن اعرابی. اعرابی در حقیقت منظوب به عربه ولی عربیت درش مدخلیت ندارد. اعرابی یعنی بیابان نشین در مقابل به اصطلاح شهر نشین. البته کولی نیست، بیابان نشینن اشاعرن در حقیقت. بیاد فجاء اعرابیون فزاره پیغمبر را زیارت کرد. ثم قال یا خیر الرسل. بعد از وفات پیغمبر چند ماه ان الله انزل علیک کتابا صادقا قاد فیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این آیه را خوان. بعدن چه گفت؟ و انی جئتک مستغفرا ربک من ذنوبی مستشفعا فیها بکا ثم بکا و انشأ یقول یا خیر من دفرت بالقاع اعظمه و طاب من طیبه اللقاء و الاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم. این صاف فهم عربیه. فهم عربی همین است که پیغمبر اکرم احیا است. وقتی حج باشد دیگه لا فرق بین کونه فی عالم دنیا او فی عالم البرزخ. البته چون بحث ما بحث اجمالی است، ما به همین مقدار اکتفا کردیم، هم سفر را مطرح کردیم خدمتتون که اشکالی ندارد، بلکه مستحب است. چرا؟ مقدمه مستحب، مستحب زیارت پیغمبر اکرم مستحب، مقدمه مستحب مستحب. علاوه بر این خود زیارت را هم عرض کردیم که خود این روایاتی که در حقیقت 21 روایت یا 22 روایت 42 نفر از علمای اهل سنت نقل کردن، علاوه بر این اکرم سلمانان بهترین دلیل اینه. آقایان میگن اگر در یه زبانی علما بر یه مسئله فتوا بدهن، این حکم حکم واقعی میشود از نظر اهل سنت. اگر امروز علما جمع بشوند بر یک حکمی، اجماع آنها سبب می شود که این حکم حکم واقعی شود، نه حکم ظاهری. عرض کنم جناب، شما در یک قرن میگید کافیه، الان 14 قرن است، همه مسلمانان بیتاب میرن به زیارت قبر پیغمبر اکرم. این همه سیره برای شما حجت نیست. این روایاتی 22 روایت 42 نفر نقل کرده برای شما حجت نیست. این آیه مبارکه، این فهم عرب خودش بدون اینکه ذهنش آلوده بشود به این مسائل، از بیابان میاد در کنار قبر پیغمبر اکرم. همه اینها بهترین دلیل است که اندیشه این مرد یک مبدع فاسدی دارد که میخواد مقامات انبیا و اولیا را تا این تر بیاورد. دوش عرض کردم دو هدف دارم: یک، تا این آوردن مقامات انبیا و اولیا، اونها را مانند آدم عادی جلوه دادن. دوم، عرض کردم که میخواد آثار اسلامی را از بین ببرم. خب اینجا تمام. بحث دیگر که با ابن تیمیه داریم، بحث توسله. سفر میگن جایز نیست، زیارت میگن مثل نماز میت، نه این زیارتی که ما داریم. سوم، توسل به پیغمبر اکرم میگن شرکه. توسل به پیغمبر اکرم شرکه. چرا؟ به جهت این که ما در روایات نداریم که توسل به پیغمبر اکرم کنیم. درد دارید به خدا بگو، ادعونی استجب لکم. چرا بین خود و خدا واسطه قرار میدهی؟ از بکنم جناب، ما فرمایش شما را قبول کنیم یا فرمایش رسول خدا را؟ من الان یه روایتی را میارم که خود ابن تیمیه میگه این روایت صحیحه. رسول گرامی تعلیم میکنم کسی را که مبتلا به بیماری چشمه، میگه این دعا را بخوان، دو رکعت نماز بخوان، این دعا را بخوان، شما چشمتون بهبود پیدا میکنم. من این روایت را الان میخونم. در این نوشتهی که خدمتتون تقدیم کرده ام، این روایت در اونجا آمده است. ملاحظه بفرمایید، این روایت نوشتتون نگاه کنید، در نوشته شما این روایت آمده. این روایت روا عثمان ابن حنیف قال ان رجلا وریرا، مردی که مبتلا به درد چشم بوده، یا نابینا بوده یا آبریزه داشته، وریر به همین میگن. ان رجلا وریرا اتا الى النبی، آمد پیش پیغمبر، قال ادعو الله ان یعافینی، یا رسول الله خدا را بخواه بر من شفا بدهد. فقال صلی الله این شئت دعوتو، و این شئت صبرت. دلت میخواد دعا کنم، اما اگر دلت میخواد به همین حالت صبر کن، ثواب داره. قال نه، فدعه، خدا را بخواه شفا بدهد. فامره ان یتوضع، وضو بگیرد. فیحسن وضوءه و یصلی رکعتین. یاد ما میداد که اگر میریم حرم سامن الحجت که رقم خلاصه متوسل بشیم، وضو بگیر، اما وضو زیبا، و یصلی رکعتین و یدعو به هذا الدعاء. پیغمبر اکرم میگن این دعا را بعد از نماز بخوان. دعایی که پیغمبر به این آدم نابینا تعریف میکند همش توسل به پیغمبره، همش. این روایت کوچکترین نقصی نه در سند و نه در دلالت داره. من از میان روایات این را انتخاب کردم که احدی نتوند در این نقص کند، حتی ابن تیمیه هم بگد این روایت صحیحه. میفرماید پیغمبر گفت این دعا را بخوانیم. ببینید، اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک. بنبیک متعلق به دو تا فعله، باب تنازعه. انی اسالک بنبیک، اتوجه الیک بنبیک. این بنبیک هم متعلق است به اسالک، هم متعلق به اتوجه. اتوجه انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک. این توسل به ذات پیغمبر، نه حتی شأن پیغمبر و مقام پیغمبر، ذات پیغمبر. گاه انسان بگد خدایا به حق به ذات پیغمبر، گاه بگد به حق پیغمبر، گاه میگد به شأن و منزلت پیغمبر. این بالاترین مرتبه است. بی نبیک، انی اسألک و اتوجه الیک بی نبیک، نبی الرحمه یا محمد انی صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، يا محمد إني أتوجه بك أستريقته إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في شفاعته ربنا در حق من قبول كن. إن روايات چند جا من نقل کرده ام، در نوشته شما هم یا دیروز یا امروز داده ام. ابن ماجه میگد هازا صحیح حدیث صحیح. احمد بن حنبل در مسند از سه طریق نقل کرده. ترمذی هم میگد هازا حدیث حسن صحیح. ابن خزیمه میگد صحیح. حاکم در صحیح میگد، در مستدرک میگن صحیحه. سیوطی در جامع الصغیر همه به همه میگن صحیحه. حتی در سند ابو جعفر آمده. ابو جعفر مردد است بین ثقه و غیر ثقه، اما در مسند احمد دارد ابو جعفر الختمی. حتی لقبش هم آمده که اشتباه به اون ابو جعفر دیگر نباشد. آیا بالاتر و بهتر از این داریم؟ انی اتوجه و انی اسألک و اتوجه و به نبیک نبی الرحمه، توسل به ذات. بنابراین ما ده ها روایت در توسل داریم. من چون وقت کمه دیگه، من گزینشی بحث میکنم که یه مقدار راه را برای آقایون بگشایم، آقایون خودشون مطالعه کنم. در میان روایات توسل من همین را انتخاب کردم که جای بحث نیست. بزرگترین نویسندگان وهابیت در مقابل این حدیث گرفتارن، ناچارن اینور اونور عرض کنم، در دست بزنن تعویل کنن. یکی از نویسندگان وهابی که اخیراً در ریاض فوت کرد، میگد نه، این حدیث اینه، اینی اسألک و اتوجه الیک بی نبیک، میگد بی دعای نبیک. این که غلطه، بی دعای نبیک نگفته، گفته بی نبیک. میگم نه، به دعای نبی یک پیغمبر دعا کنم، توسل به دعای پیغمبرش کاری ندارد، دعا را که نمیشه مقدر کرد. علاوه بعدن میگد به نبی یک، پشترش میگد نبی رحمه، پس آنها بگیم به دعای نبی رحمه. بعدن میگد یا محمد اینی اتوجه بک، بگیم اینی اتوجه به دعای. خدا نکند انسان پیش داور باشد. پیش داور یعنی چه؟ قبلا عقیده را اخذ می کند، بعدا بر می گردد آیات روایات را بر طبق عقیدهش تأویل می کند. اینا میگم پیش داور. پیش داور همین است که قبلا انسان عقیده را بسازد، در برابر این حدیث روشن مانند آفتاب روشن، هم سندش صحیحه هم دلالت روشن. اینا میگن اگر شما مخلوقی را واسطه قرار دادی، این شرکه. میگم چه شرکیه؟ شرک در توحید، در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال، شرک در عبادت. من پیغمبر توحید را واسطه قرار دادم، پیغمبر توحید را بین خود و واسطه قرار دادم، آیا این می شود شرک؟ شرک دست من و شما نیست که هر چه را بخواهم بگیم شرک، هر چه را بخواهم بگیم توحید، هر چه را بخواهم بگیم موحد، اون کس را که نخواهم بگیم مشرک. نه، این زباد دارم، راه دارم، همه اینها ذات پیغمبر اکرمه. خب اینا میگن بله، دعای پیغمبر اکرم متوسل بشیم اشکالی نداره، اونم در حال حیات. میگیم یا رسول الله در حق ما دعا کن، میگه اشکال نداره. میگم اونجا که به دعای پیغمبر متوسل میشوی، خود دعا مطرح هست یا دعای پیغمبر مطرحه؟ آسید جلال، کدوم؟ کدام دعا پیغمبر هست یا دعای پیغمبر؟ دعای پیغمبر مطرحه. اگر دعایش مستجابه، چون دعای یک ذات مقدس به تمام معناست. یا ابا نستغفر لنا، بچه های یعقوب به پدر میگن استغفر لنا. دعای یعقوب مطرح است، دعا مطرح است یا دعای نبی مطرح است؟ کدامه؟ دعای نبی. هنگامی که خدا میخواد منافقین را نکوهش کند، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. چرا؟ اینها حاضر نبودن مقام پیغمبر را بپذیرن. میگد بیایید پیغمبر در حق شما دعا کند. دعا نیست، دعای پیغمبر صعود میکند، و الا دعا من هم دعا میکنم، زید هم دعا میکند. اگر دعای پیغمبر مستجابه، به خاطر ذات مقدس، به خاطر نفس پیغمبر، به خاطر مقام پیغمبر است. بنابراین اگر دعای پیغمبر قابل توسله، توسل به ذات هم به طریق اولا، چون این دعا برخواسته از یک ذات مقدس، افضل الکائنات و افضل الخلایق. بنابراین بحث ما هم در اینجا تمامه. فردا که پنج شنبه است، در حقیقت آخرین روز درس ماست، باقی مونده عقاید وهابیت و مسیح به اصطلاح این جمعیتی که الان سلفی هستند متذکر می شویم. فعلا تا اینجا توانستیم مطالب را بیان کنیم. جانم آقا جون، لطف کن اینه نگه دار برای فردا، چون سوالات دیروز هنوز در اختیار منه. من در این 10 دقیقه که وقت مونده، خب دیروز کمی از وقت گرفتیم، اون مقداری که امکان دارد عرض کنم، جواب خواهم گفت. عرض شود حضورتون که عبارتش روشن نیست. جناب آقای نویسنده مستند فقهی قانون مدنی، انسان فاضلی است، دو جلدم از کتابش به من داده، مطالعه کردم. ایشان سؤالی دارم. دیروز من عرض کردم که این که میگد خداوند بندان پیغمبر اکرم میفرماید لا تشد الرحال، من گفتم در اینجا مسجد مقدره، لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد، تمام بحث ها اطراف مسجد. بعد گفتم نمیتونیم بگیم لا تشد الرحال الى مکان و الا، لازم بگه سفر برای تحصیل، سفر برای تجارت، سفر برای سله ارحام، سفر برای تنزه حرام باشه. ایشون میگه چه اشکالی دارد، ما مکان مقدر میکنیم بقیه را تخصیص میزنیم، بگیم لا تشد الرحال الى مکان من الامکنه الا الى ثلاثه، بقیه را هم تخصیص میزنیم، الا زیارت والدین، الا تحصیل، الا تجارت، الا برای تنزه، الا برای سیاسی. خب جناب شما خودتون مستند فقهی قانون مدنی نوشتین که تخصیص اکثره، اگر بنا باشد هی تخصیص بذاریم میشود تخصیص اکثر، و آقایان میدونه که تخصیص اکثر قبیح هست و مستحجن. گرفتر بگد اکرم العلماء، بعدن اونقدر تخصیص بزند که بشود دو نفر، الا النحات، الا الصرفی، الا المجتهد، الا الفقیه، الا الریاضی، الا فیزیکدان، اونقدر تخصیص بزند، فقط تهش بماند که دو نفر قصه‌گو و داستان سرا. بگد اقا تخصیص اکثر قبیحه. و اما این سؤالی که دارم عرض کنم، علم امام آیا حضوریست یا غیر حضوری، این مسئله را بیاد جداگانه با من بحث کنم، در اینجا نمیشود عرض کنم مطرح کرد. سؤالی دارم خارج از بحث ماست، البته سؤال بگد مربوط به بحث ما باشد، ولی لطف فرمودن بگد اگر یک نفر کار خیری انجام بدهد، چه کند؟ یه بیمارستانی را بسازد برای فقیران و بیچارگان، اما لله توش نباشه، برا خدا نباشد، آیا این در آخرت پاداشی دارد یا نه؟ جوابش روشن، شما این بیمارستان را برا خدا ساختی؟ نه. دیگه چه طلبی از خدا داری؟ برای مستضعفان ساختی؟ خب برای از خدا برو بگیر. شما اگر واقعا عملی خیری را انجام میدهید و یه خیلی خدا را میخواد بگیرید، باید پای خدا در میدون باشه. آیا سید جلال میگد شما با آیه استدلال کن. چشم، آیه مبارکه میفرمگد و ما کان المشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مشرکین مسجد الحرام را تعمیر میکردن، میفهمد حق ندارن، نمیتونن از خدا چیزی بطلبن. چرا؟ چون کارشون برای خدا نیست. کار اگر برای خدا باشد از خدا مزدش را میطلبد، و اما اگر غیر خدا باشد مزدش را از اونها باید بگیرد. هستن کسانی که قبل از آنی که وکیل و نماینده بشن یک کار خیر را انجام میدهن، اون برای خدا نیست بلکه برای سمعه و ریاست. عمل در صورتی میتواند انسان را نجات بخشد که در اونجا دایی خدا باشد، مخلصین له الدین. سؤال دیگری که در اینجا هست عرض کنم خدمتون که آیا بله، میفرماید در میان علمای اهل سنت کسی هست که ابن تیمیه و وهابیه رد کرده؟ فراوان، شاید هزار کتاب تا کنون رد ابن تیمیه و وهابیه نوشته شده، البته کتابهای اونها فراوان. من یه موقع احصا کردم از میان علمای شیعه 100 رد نوشته شده، در حالی که از طرف اهل سنت قریب 1000 کتاب رد ایشان و وهابیت نوشته شده. آقایان خیال نکنید اهل سنت وهابیان، اهل سنت کمال تنفر از وهابیت دارن. حالا اگر گاهی بگاهی تظاهر میکنن جنبه سیاسی دارد. سؤالی کرده است که جهاد و نکاح یا نکاح جهاد، توضیح دهید جهاد و نکاح یا نکاح جهاد. اگر این نظرش به اون مسئله سیاسی است که دخترها را میفرستن کنار سوریه که دخترها در اونجا جهاد کنن، جهاد جنسی، اون فیلن برای ما مطرح نیست. هستن الان کسانی که برای ساقط کردن بشار دختران را هم عمل بکنن برید در معرکه، در به اصطلاح جبهه، شما هم جهاد کنید، جهاد شما جهاد جنسی باشد. اگر اون را سؤال میکند، من استاد اون کار نیستم، اون را باید از اونها بپرسید. و الا اگر نظرش اون نباشد، این خیلی مجمله، مثل کلمه سمدیه میموند، این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فکل یونس و الا فکل بدن. عرض کنم خدمتون که سؤال دیگری که دارم در اینجا، کلام خدا قدیم است و افرادش حادث. میگد شما گفتید ابن تیمیه معتقد از اصل کلام قدیمه اما افرادش حادث. مثال زدم، چون میگن کلام صفت ذاته، تا خدا بوده کلام بوده، بس اصل کلام میشود قدیم. اما نه که به تدریج زمان حرف میزند، چون تدریجا حرف میزند افرادش میشود حادث. مثال زدم، حکما میگن اصل انسان قدیمه، نوعش قدیمه، افرادش حادث. وقت ما تمامه. من معتقدم که باید سر وقت شروع کرد و سر وقتم تمام کرد. عرض کردم بقیه انشاءالله باشد برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.